مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین آقای دکتر.
متشکرم.
من از ایران تماس میگیرم. یه پسر 28 ساله دارم. یه بار دیگه هم خدمتتون رسیدم. یه سری مشکلاتی داشت که حالا شما فرمودید که اختلال دو قطبی داره. زحمت کشیدید. مهناز خانم به من دو تا دکتر روانپزشک و روانشناس تو ایران معرفی کردن. ما رفتیم داروهاشو اضافه کردن، یه داروی تثبیت خلق اضافه کردن نسبت به داروی قبلی میخورد و براش جلسات روان درمانی هم گذاشتن. البته قبلا کار انجام میشد، منتها با اون دکتر مجربی که شما توصیه فرمیده بودید داریم شروع میکنیم. بعد آقای دکتر دو تا مورد هست. الو، صدای من میاد؟
کاملا بفرمایید. صداتون میاد.
بله، یه دو تا مورد هست آقای دکتر، من میخواستم شما راهنمایی کنید چون واقعا مستحصلم، نمیدونم چیکار کنم و این مثلا طولانیه. ببینید، یه مشکل اساسی که این پسر داره و از اول داشته، از وقتی که شروع شد، یعنی اولین علامتش این بود که کاراشو خیلی به تعویق مینداخت و الان هم همینطوره. حالا این به تعویق انداختن کارا خوب تو بعضی موارد خیلی مشکل ساز نیستن، خیلی مسئله ساز نیستن، قابل جبرانن. ولی مثلا سر کار رفتن، شما فرض فرمایید صبح آلارم گوشیشو میذاره ساعت 7:30 مثلا 7:30، بعد دوباره قطع میکنه 10 دقیقه بعد، دوباره بیدار میشه قطع میکنه 10 دقیقه بعد و این همچنان ادامه پیدا میکنه. مثلا اگه قرار ساعت 8 بره سر کار، یهو میبینه تا 11 این جریان طول میکشه، بعد تا بیاد جمع کنه بره، بالاخره ظهر میشه. حالا یا ممکنه کارش از دست بده یا در بهترین شکل حقوق یه کار نیمه وقت رو میگیره. حالا این حقوق کار نیمه وقت خب باز ممکنه آخر ماه کم بیاره، ما ممکنه لازم باشه از نظر هزینه های مالی کمکش کنیم، اون مشکلی نیست. ولی اون حس بعدی که به خودش میده، اون به هر حال شرایطی که براش تو محیط کاری ایجاد میشه. بعد یا مثلا آقای دکتر حق بیمه رو اینقدر پرداخت نمیکنه تا فکر کنه که دیگه الان داره قطع میشه. یعنی هر کاری رو باید به مرحله آخر برسه، در مضیقه قرار بگیره و بدون دیگه الان روز آخره، لحظه آخره، وقت آخره و یه چیز مثلا یه چیزی مثل تنبیه، مثل از دست دادن یه فرصت خوب در انتظارشه که بخواد بیاد اون کارو تو آخرین لحظه انجام بده، اونم هی باید بهش بگید. حالا من آقا دکتر نمیدونم، مخصوصا در مورد کارش، من خب گاهی وقتا بهش تذکر میدم، گاهی وقتا یادآوریش میکنم. البته او یه شهر دیگه زندگی میکنه، ما شهرستانی مو تهرانه و مجبور میشم هی گاهی هر چند وقت یه بار بررسی کنم، غیر مستقیم متوجه میشم دیر رفته یا نرفته و هی یادآوری میکنم بهش، یا مثلا حق بیمه و موارد دیگه.
میفهم آخه ببینم. عزیزم ببینید، صبر کنید، اینا که مسئله روشنی است. ببین شما دو تا نکته رو بهش توجه کنید. یک، بیش از نیمی، ای بسا 70-80% مردم دنیا تقریبا همه کارها رو کمی به تأخیر میاندازن. چرا؟ برای که میخوان لذت رو در حال ببرن، برای که الان امروز مهمتر است فرداست و درد رو بزنن برای بعد. حالا یه عده‌ای در این زمینه شدید دارن و بنابراین شما با یه موضوعی روبرو هستید که در همه آدم ها کم و بیش هست. یعنی شما ای بس دوربر خودتون به 50 نفر مراجعه کنین، این 45 نفرشون اینجوری هست. حالا ممکنه 2 دقیقه تأخیر داشته باشن، 10 دقیقه یا 1 ساعت، این شما یه دوم. شما باز یه اصل یادتون رفته، شما با یه فرزند بیمار روبرو هست. شما من میگی بقیه پا میشن میرن فوتبال، این نمیره. خب پا شکسته، شما اون یه دومیشو چرا یادتون رفت؟ و سوم، شما فکر میکنین این موضوع با حرف زدن و کنترل کردن اینا حل میشه؟ ممکنه یه تذکر شما برخی از اوقات 2% اثر بذاره، ولی این چیزهای قرار بود درست میشد که آدم ها حرف میزدن همه درست میشدن. عزیز 700 میلیون نفر آدم در دنیا سیگار میکشن، یه نفرشون هم باور نداره کار درست و خوب و سالم و مفیدیه، ولی کسی جلودارشون نیست. بنابراین نگاهتون رو واقع بینانه کنید. این انتظارهاست برخی از اوقات کار دستمون میده. شما با یه بچه گرفتار بیمار روبرو هستید که تنها راهش سلامتی روانیشه که او رو به اندازه دیگران بیاره. ولی این که شما حالا یه مرتبه انتظار دارید کسی که هنوز معالجه نشده بیاد عادتی رو که بیشتر مردم دارن این عکسشو داشته باشه یا کار رو به موقع انجام بده نیست. به من میفرمایید خطر این هست که کارشو از دست بده، زندگیش به هم بریزه. کاملا کاملا حق با شماست و معمولا چنین میشه. این به من بگید این وضعیت بالاخره چه خواهد شد؟ میگم بیکاری و بیپولیش. این اینا واقعیت هاییست که میدونیم عزیز. بنابراین برخی از اوقات من و شما با یه شرایطی روبرو هستیم که خیلی برش کاری نمیشه کرد. الان شما در ایران هستید، مشکل بیابیه، مشکل بدیه، خیلی چیزاست. کسی از اختش بر نمیاد که حلش کنه. یعنی این که ما به صرف این که بدونیم یه اشکالی هست و این درست نیست و باید یه جور دیگه عمل کرد که کفایت نمی کنه. بنابراین اگر شما این دوتا نکته رو که این موضوع موضوع همه است، مال فرزند شما خیلی خیلی شدیدتر و بدترشه. دو، ما با یه بیمار و گرفتار روبرو هستیم. ما با یه آدم پاشکستهی روبرو هستیم که انتظاری که مثل بقیه راه بره یا درگیر فعالیت ورزشی بشه واقع بینانه نیست. به من میفرمایید چه کنیم؟ امیدوار باشید با یه گفتگو یه حرفی شاید اثر بذاره، ولی نقش اصلی و اساسی رو معالجش داره. در غیر این صورت به جایی نمیرسید عزیز.
بله، بعد آقای دکتر من با این شرایط مثلا حالا این که از نظر هزینه‌های مالی کم میاره اینا کمکش بکنم؟
چاره‌ای نداری. برای که خطر داره عزیزم. خطر داشت. فکر کردی چی عزیز؟
فکر کردم که شاید این مسئله که ممکنه که هزینه‌هاش کم بیاد، ممکنه که دیگه نتونه از ما پولی دریافت بکنه، باعث بشه که این مقدار جدی‌تر نسبت به کارش
شاید
نگاه بکنه.
شاید، ولی احتمال هم که نشه هست، احتمال که خودش هم بکشه هست.
برادر تو روحیاتش اصلا کلن اینه که همه چیز در نهایت مزیقه باید باشه که انجام بشه.
حرفتون درست ازم. ببینید عزیز، ببینید قربونتون، شما اگر لطف کنید تو ایران هستید، سیدی الان بدون اجازه من و الان اون بحث دیگریست، سیدی استرس من رو، فشار روانی اجتماعی رو بگیرید یا راز و رمز موفقیت. من به شما میگم ما 2 چیز در این جهان داریم، یکی اشیا هست و یکی زمانه. اگر برخورد ما با اشیا درست نباشه نابود میشیم، یعنی ندونیم کالاها رو، آنچه که ماده است و دوربر ما، حتی نخوریم میمیریم. دوم وقت و زمانه. متاسفانه این مفهوم پدیده پیچیده‌ایه و اشکال کار اینه که تقریبا همه مردم به نوعی معتقدن امروز مهمتر از فرداست. یعنی اگر بهشون بگی تو میخوای 5 تومن امروز بدم یا 5 تومن فردا، میگه امروز. اگه بهش بگید که میخوای 1 ساعت امروز کار بکنی یا فردا، میگه فردا. یعنی ما رنج رو میندازیم برای بعد، لذت رو میندازیم برای امروز. حالا وقتی کم باشه آدم ها ممکنه یه ذره آگاه‌تر باشن، از کودکی درست بار اومده باشن، به استقبال ضرر و خطر برن، کارای بد رو اول تموم کنن، درد رو اول بکشن، لذت رو بعدا میبرن. ولی بیشتر مردم چنین نیستن عزیز. چرا بیش از 70-80% دانش آموزان یا دانشجوان درس و شب به امتحان میخونن و میذارن اون زمانی که میبینن این نخونن دیگه کارشون تمومه، ولی از یه ماه قبل نمیخونن، برای که یه ذهنیتی بر این مسئله حاکمه. و من بارها عرض کردم این مثال رو باز براتون میزنم، من به شما 700 صفحه کتاب میدم، میگم برای هفته آینده، شما میگید روزی 100 صفحه میخونم، ولی فردا صبح که بیدار شدید میگید حالا امروز رو بذار تفریح کنیم و لذت بریم، از فردا روزی 120 صفحه میخونم، 6 هم ضرب 120 میشه 720، روز بعد بلند میشید میگید بذار امروزم خوش باشم، من که میخواستم 120 صفحه بخونم، حالا 140 صفحه بخونم، 5 ضرب 140 میشه 700، روز بعد بلند میشید بگید بذار ببینم واقعا این کتاب 700 صفحه است، ورق میزنید عکس داره، پاورقی داره، ریفرنس داره، نمیدونم فهرست داره، خیلی چیزا داره، یعنی 600 صفحه، خب من که میخواستم تا دیروز 140 صفحه بخونم، 150 صفحه، 450 میشه 600، اینم 600 صفحه، روز بعد بلند میشید بگید من که میخواستم روز 150، سه روز میذارم 3 تا 200 صفحه میخونم، بذار امروزم برم خوش باشم، میگذره، روز بعد بلند میشه میگه من که میخواستم روزی 200 صفحه بخونم، ای تلویزیون تماشا نکنم، حمام نرم، هیچ کاری نکنم، جواب تلفن‌ها رو ندم، بشینم 2 تا 300 صفحه، پس امروزم میرم میگردم، روز بعد بلند میشه هنوز برمیگرده میگه من تا شب فردا صبح امتحانم میخونم، بنابراین از هفته اومد به یه روز یا دو روز، این واقعیت زندگی عزیز، این که شما یه دفعه انتظار دارید پسرتون غیر از این فکر رو عمل کنه نیست عزیز، بدبختانه این مشکل مغز انسانیست که نمیپذیره یه واقعیتی، یه حقیقتی، یه اصلی که مال سلامت روانیست، خوشبختی و موفقیته، و اون این که امروز مساویس با فردا، هر کی بپذیره امروز مساویس با فردا، قبول میکنه درد امروز مساوی درد فرداست، لذت امروز مساوی لذت فرداست، ولی اگر من امروز درگیر درد و رنج امروز بشم، به تدریج درد و رنج کمتر میشه، لذت فردا هم بدون درد و رنج خواهم داشت، روزی که به این عادت کرد زندگی رو برده. ولی اگر یک کسی دنبال اون پرت و پلاهای بیمارگونه است که دمی غنیمت است و خوش باش و چو فردا شود فکر فردا کنیم و کی از فردا خبر داره، اینا حرفای ویرانگر نابود کننده ضد سلامت روانی، ضد خوشبختی و ضد موفقیت، و تو زندگی از پا در میام. من دانشجو بودم، 4 تا رشته مختلف خوندم، شب امتحانی نبودم، چرا؟ برای که وقتی من 700 صفحه کتاب دادن گفتن برای هفته آینده، 2-3 روز اول 700 صفحه رو تموم کردم، تو زندگیم همیشه کار کردم، اگرم صبح بلندشم ببینم 10 تا کار هست یکیش بده، حتما اول کار بده رو میکنم که رنجم میده، بعد میرم سراغ خوبا. اگر این آدم تو زندگی یاد بگیره برده، و الا باخته عزیز، فرزند شما اینو نیاموخته، اما فرزند شما علاوه بر این که پاش اینو نیاموخته، یه پای شکستم داره، یه بیماری سنگین جدی داره و خطرناک، شما نمیتونید سر به سرش بذارید و از یه آدمی که خیر عادیه انتظار رفتار عادی رو داشته باشه، بنابراین حرفتون رو بزنید، توصیه‌تون رو بکنید، از اگر دلتون میخواد چون بهش مرتبطه اون سیدی که تو ایران هم هست، یا فشار روانی اجتماعی استرس رو، یا راز و رمز موفقیت رو، یا هر دو رو، 2 تا 4 ساعت هست، بگیرید بهش بگید اینو بشنو، شاید که تردید دارم کمی روش اثر بذاره، فعلا با صحبت و سخنرانی و اینا اگه کار درست میشد خدا 124,000 تا پیغمبر راهنما نمیفرستاد، یادم حسابی مستوش در نیاد.
آقای دکتر ببینید این پروسه که شما میفرمایید در مورد کتاب خوندن، دقیقا برای انجام پروژه دانشگاهش همین اتفاق میافتاد، ولی جالب اینه که تو دوران ابتداییش اصلا اینجوری نبود، یعنی یه بچه، من خدمتتون بگم شاید 8 ساله، من تو ماموریت برای شرط کارم میرفتم، وقتی برمیگشتم میدیدم مثلا اگر امتحان فارسی داره کتاب فارسیشو تقسیم بندی کرده، مثلا فرض فرمایید یه شب شعرها رو بخونه، یه شب سوالو رو بخونه، یه شب لغات رو، و اصلا هیچ کاری با من نداشت. دقیقا این به تاخیر انداختن به این شهر از 14 سالگی، نه سال دوم، از ببخشید سال دو اول دبیرستان، بله تقریبا شروع شد و دوم سوم به اوجش رسید. حالا
از نظر من علتش روشنه، فرزند شما استراب رو داشته، به دلیل استرابش دچار وسواس شده، به همین جهت است که مقدار خواسته از اشتباه و شکست بگریزه، مواظب و مراقب و دقیق و حساس بوده، چون اونم از یه حدی بگذره، مثل که ما بیش از حد نظافت کنیم یا بیش از حد مرتب و منظم باشیم مثلا است. اما 14 سالگی یه بیماری دیگری که سابقه احتمالا ارثی داشته که دو قطبی بودنش آمده و روی خط کشیده، بنابراین استراب تازه منشأ بیشتر افسردگی، ناامیدی، احساس بد و منفی شده و حالا گرفتارش کرد. یعنی اینا اصلا در جهت عکس هم نیستن. یعنی اینا بسیاری از اوقات اضطراب بیش از هر عامل دیگه موجب افسردگی میشه و بعد در اضطراب من عجولم، باید کارا رو زود تموم کنم، هر چه زودتر خودم رو خلاص کنم. در افسردگی اینه که هیچ کاری درست شدنی نیست، احساس درماندگی و بیچارگی میکنم و بنابراین بذار راهش کنم و در نتیجه اصلا فراموشش کنم. به هر حال شما با یه مورد بیماری روبرو هستید، راهتونم دوا و دکتره. اون بیش از همه امید هست که بتونه درستش کنه، حتمی و قطعی هم نیست. بنابراین شما هم فعلا در صورت امکان یه مقدار از نظر مالی اگر احتیاج داشت کمکش کنید، به این امید که معالجه بتونه موفقیت آمیز باشه، شما هم به تدریج از این وضعیت و حال بد بیرون بیاید به خاطر نگرانی که در مورد پسرتون دارید. به هر حال خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم عزیز.
آنطور یه مطلب دیگه در مورد داروهاش اگر خدمتتون بگم. ببینید این قبلا تقریبا الان چه حدود 2 ماه هست که داروهای جدیدش شروع کرده، یعنی 2 تا داروی تثبیت خلق به داروی قبلیش که آسنترا و کوینتوس بود اضافه شده. قبلا اصلا از خونه بیرون نمی‌رفت و هیچ کدوم از دوستاش هیچ رابطه‌ای نداشت و اگر بود خیلی کوتاه، به قول خودش دیگه مثلا یه بار که می‌رفتن بیرون دفعه دوم سوم حوصله نداشت، سر کارشون میذاشت، یا شهرستان که میومد اصلا علاقه به دید و بازدید نداشت، سخت بود براش. الان تقریبا 3 هفته بعد از اینکه اون دو تا دارو رو مصرف کرد، این حالت رو تغییر رو من درش میبینم. یعنی حتی اینجا هم که میاد اون حالت بی‌حوصلگی، اون حالت مقاومت شدید رو نسبت به اینکه حالا کسی میخواد بیاد خونه ما یا قرار جایی بریم نداشت، استقبالش بیشتر بود. و الان هم تقریبا هر هفته یک بار یا حتی بعضی وقتا هفته 2 بار با دوستاش میره بیرون. من آقا دکتر چون حالا نمیدونم اطلاعاتم کمه، ولی این چیزی که خونده بودم داروهای افسردگی تو بعضی از افراد دو قطبی باعث تقویت شیداییشون میشه.
میخواستم
ببینم.
اصلا ببینید نکنید عزیز من، نکنید. نه ببینید، نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیتتون. یه همچین مادری بچه بیمار درست میکنه، راها کنید، یه چیزی خوب شده ول کنید، یه چیزی خوب یا بهتر شده راها کنید. با این نگرانی ها نمیشه زندگی که بعد خود چیکار کنید و به داروشو عوض کنید. شما نگاه کنید، من اصلا به شما بگم بعدی شما خود چیکار. آخه ببینید، ما آدم تو زندگیش نه باید سوالی بکنه که بعد از گرفتن جواب فرقی نکن، چنین چیزی نیست. ولی میگم بعد میخواید چی؟ حکم صادر کنید دواتو نخور، یا میخواید نگران باشی؟
خواستم ببینم اگر از نظر شما این احتمال هست، من یه صحبتی با روانپزشک
کنم. نه بخواد ببین، باز رفتید حالا باز دخالته، بی خود نیست که گفتم. از 10 تا بیمار روانی 8 تاش مادر کنترل کننده نگران داره، که من در اسلام میگم در بگم زنان مادران 18 چرخ، چون خانما مادرها 5 موان دیگه، یه ده 2 چرخن اصلا داخل آدم نیست، یه ده 4 چرخن شیک و مرتبه، یه ده 6 چرخن وانت بارن، مکری اینو میکنن، ظرفای اونو میشورن، کلفتی اونو میکنن، یه ده 10 چرخن کامیونن، اینو زن میدن، اونو شوهر میدن، وام برای این میگیرن، یه دم 18 چرخن از روی همه رد میشن میره. علائم مادر 18 چرخ نشون میدید، رها کنید عزیز، اینقدر درگیر نباشید، بذارید ببینید چه میشه، چیز خوب رو بپذیرید، بعدم با ناراحتی و نگرانی چیزی حل نمیشه. امیدوارم اونم سر به راه باشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر. من فکر میکنم اگر فرصتی بود، اگر نشانه های دو قطبی در کودکی رو حالا اگر سی دی به من
اصلا تو سی دی خود من نشان در کودکی نیست، ولی من تو سی دی افسردگی اینا رو بردم.
بله ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
تمام
شما درد نکنه، سلامت باشین، شب شما بخیر.
ببخشید
اینجا شبه،
روز خوش. خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
آقای دکتر من 2 تا سوال دارم درباره خودم، که با اجازتون اول میخوام داستانمو بگم براتون، بعد اون 2 تا سوالو مطرح کنم.
بفرمایید.
من الان 26 سالمه، 3 تا خواهر هستیم که من بچه آخرم، اختلاف سنم، سنی من با خواهرام یکیش 9 سال بزرگ ازم، یکی 6 سال. من وقتی که تقریبا 7 ساله اینا بودم، خواهر دومم اومد یه روز به من گفتش که چیز هیچ کی تو خونه دوست نداری، میدونی چرا؟ گفتم چرا؟ گفت چون مثلا مامان بابا دوست داشتن تو پسر بشی، وقتی که دونستن دختری خیلی ناراحت شدن، گریه کردن، دوستت نداشتن، هیچ کی مثلا خوشحال نبود دنیا اومدی، مثلا نگاهت مثلا اینجوری گفتش، سر به سرم گذاشت.
ببخش عزیزم، بذار من دو تا نکته کوچیک رو بگم. یکی این که ببینید، این که ممکنه آدم ها بچه نخوان یا پسر یا دختر نخوان، ولی وقتی آمدن این موضوع منتفیست، یعنی میشه گفت پدر و مادری بچه نمیخواستن یا پسر یا دختر نمیخواستن، ولی این که منو نمیخواستن نبوده. اشکال کار اینه که متاسفانه بچه ها فکر برن منو نخواستن، نه این که دختر نمیخواستن و منم چون دخترم پس منو نمیخواستن، در حالی که اونا دختر نمیخواستن. دوم این که از زبان و حتی ذهن هیچ پدر و مادری وقتی صاحب فرزند میشن یا پسر یا دختر میارن، نباید این بگذره حتی از ذهنشون، چرسه به زبانشون بیاد که چنین و چنان بود. این حرفا ویرانگره، این حرفا آسیب زننده است، این حرفا برخی از وقت شکننده است. و بنابراین پدر و مادرها بعد از این که بچه نمیخواستن آمد، وقتی پسر یا دختر میخواستن عکسش آمد، باید برای همه عمر، گفتم نه به زبونشون بیارند چه رسه حتی به ذهنشون بیارند که ما مسئله داشته باشیم. متاسفم از این، ولی میفهمم عزیز، فرقی هم نمی کنه که تو بگی سر به سر معلوم گذاشت، نه او سر به سر تو گذاشته، ولی موضوع جدی بود و موضوع جدیست، مخصوصا اگرم این چنین بوده که اونا ناراحت شدن و تو دلیلی داشتی که درسته. بنابراین تو فرضت بر اینه که من خواستنی نبودم و منو نمیخواستن، در حالی که موضوعی نبوده، اونو دختر نمیخواستن میگفتی عزیز.
بعد از اون سن به بعد من دیگه شدیداً رو آوردم به رفتارهای پسرونه، لباس پسرونه میپوشیدم، موام کوتاه، بعد خیلی شدیداً برای اینکه بتونم احساس کردم دوست داشتم اون جای خالی که مثلا پدرم بودم دوست داشتم پسر داشته باشم، میخواستم همش پر کنم. تا دوره نوجوانی که حالا خیلی بچه فرق نداره، بعد به شدت مامانم هم خیلی مادر سختگیر هستن، هیچ وقت مثلا موفقیت هم و اینجور نمیدیدن، همیشه مقایسه میکردن، میگفتن مثلا با خواهران، با مثلا بچه های فامیل همیشه میگفتن مثل اون بود. من در دو جهت هم تلاش میکردم جای خالی پسر نداشتشون رو پر کنم، هم تلاش میکردم که موفق باشم، ببینم منو موفقیت همو. بعد ولی تا خیلی هم همیشه احساس بدی داشتم نسبت به خودم از اون موقع به بعد. من حتی یادم 9 سالم بود دعا میکردم بمیرم، تو اون سن 9 سالهی دعا میکردم بمیرم. و خب یه حادثه هم برام رخ داد تو همون سنین، ولی نمردم.
ببین عزیز دل، سب کن، من فقط دلم میخواد برای که این یه مشکل بزرگ ما انسان هست که ببینن وقتی پدر و مادر این حرفای زشته، غلطه، بده، خطرناک ویرانگر رو میزنن، تا کجا ممکنه فرزندانشون رو خورد کنن. لطفاً بعد از اینکه بچه‌ای که نمیخواستی یا پسر رو برای همه عمر ساکت بمونی، اون ذهن و اون فکر و ایدتون رو عوض کنید و دور بریزید، برای که یه چنین پیامدهایی که تو راجبش داری حرف میزنی عزیز، من فکر کنم از 10 تا بچه 8 تا 9 داشت این مسیر رو میره. این تو استثنا نیستی که بگیم حالا تو اینجوری نتیجه گیری کردی. من صدها بار با آدمای روبرو شدم که علت تمام بدبختیشون این بوده که پدر و مادر نمیخواستنشون. امیدوارم این حرف تو که با یه واقعیت و سندی که وجود تو هست همراه، پدر و مادرها رو به هوش بیاره که ساکت بشن. حرف بد و زشتی نمیخوام بزنم، بفرمایید.
بله میگفتم خب اون همیشه احساس بدی نسبت به خودم داشتم، بعد تا دوره نوجوانی که بالاخره حالا خیلی تفاوتی نمیکنه دختر پسر، من همیشه مثل پسرا میگشتم، مثل اونا رفتار میکردم. از دوره نوجوانی بعد که مثلا تو ایران باید حجاب بذاری این چیزا، من از اون موقع بعد مشکلاتم خیلی حاد شد، خیلی بدتر شدم، وارد فضای افسردگی شدم، بعد کلن خیلی تناقض خیلی در من به وجود می اومد. بعد من حتی دوره نوجوانی نمیخواستم بپذیرم که دخترم، تو خونه بر خودم دیسیبیل می کشیدم، در اون حد مثلا خیلی درگیر این مسئله بودم. تا از اون باز همیشه در تلاش بودم رضایت خانوادم و هی مادرم مثلا تحسینم کنه این چیز، ولی خب میگم که خیلی سختگیر بودم، خیلی دقت نمی کردن به تلاشام، به مثلا تو ورزش قهرمان می شدم، نه که مثلا اصلا چی نکنم، ولی مثلا می گفتن که خوبه، ولی مثلا دختر فلانی رو ببین اونجور باشی چیه. میدونم متوجه میشید منظورم چیه دیگه.
نه تنها متوجه میشم، من تو عمرم بچه‌امو با هیچ کس مقایسه نکردم، و اگر اونا میگفتن که من این کار کردم بچه‌های دیگه نکردم، میگفتم نه به تو مربوطه که بچه‌های دیگه چه کردن نکردن، نه به من دیگه، هم نمیخوام راجبش بشنم.
من سوم دبیرستان بودم، المپیاد قبول شدم، بعد دیگه خیلی امیدوار بودم این موقع این سری دیگه حتما منو بپذیرن و مثلا افتخار کنن همونی که هستم به همون که چیزا، ولی خب بازم دیدم که نه خیلی، و همیشه مثلا شاگرد اول بودم مرسه، ولی دیدم حالا المپیادم قبول شدم باز چی نکردن دیگه، من کلا انگیزم رو از دست دادم، افت تحصیلی پیدا کردم، واسه کنکورم هم دیگه درس نخوندم. خب من خب بزرگترنگ شدم، همون نوجوان دبیرستانی بودم، یه بار مامانم با هم مثل اینکه حالا مثلا با هم بحثشون شده و بابام حال به ساعت تحصیل با اون افته و من میرم میگم بهش که وقتی به دنیا آمد چجور رفتار کردی، از اینکه با هم فقط تحصیل بوده نمیمد بگه، ولی مامانم جلوتر قبل اینکه با هم بیاد بگه اون به من گفت که مثلا بابات میخواد بیاد اینا رو بگه که وقتی تو دنیا اومدی من تو روی تو نگاه نکردم، و وقتی هم که دیدمت گفتم که چقدر زشته، چقدر مثلا حالم به هم خورد، گفت میخواد بیاد اینا رو بگه ولی به اینجور نبود و خلاص من دونستم واقعیته. ولی خب الان دوتا مشکل من دارم، یکی این که من ازم به خانواده هم احساس تعلق ندارم، همیشه ازشون فراری هم، چه خواهرام چه پدرم بودم، در این حال دوستشون هم دارم چون خانواده هم میدونم.
ببین عزیزم، نه عزیزم، حال احساس تو درسته. ببین قربونت، اگر تو نگاه کنی به همه آدم های دور برد، اگر تو نگاه کنی به همه حتی دشمنانت، میبینی به اندازه این اتفاقات که در زندگی تو بود از جانب پدر و مادر، تو هیچ کس اینقدر تو رو رنج نداده، این هیچ کس تو رو اینقدر آزار نداده، اینقدر ذهن و فکر تو رو مشغول نکرده، اینقدر به تو این پیام که تو خواستنی و دوست داشتنی نیستی، حالا مردی هم مردی، و اگرم موفقیتی به دست آوردی مهم نیست، کاری نکردی، هیچ کس اینقدر به تو آسیب نزده. ای بسا عزیز، تمام دشمنان تو، آدمای بد دنیا در ارتباط با تو، همشون روی هم یه دهم آسیبی که حتی این حال پدر و مادر و این گفتارشون در تو داشته رو روی تو نگذاشته عزیز. یا این طبیعی است که تو با اونا تعلق نداری، طبیعی است که یه دوگانگی مهر و کین رو یا لاو هیت رو داری، از یه طرف دوست داری از یه طرف متنفری. متاسفانه یه چیز دیگه هم هست عزیزم، از خودت هم این گونه ای. تو از یه طرف خودتو به عنوان یه نفر دوست داری و خوشت میاد.
اصلا دوست ندارم.
نه میدونم، میدونم
یه ذره هم علاقه به خودم ندارم.
خب ولی با وجود این کوششی که داری میکنی نشون میده داری، ولی اون بر تنفرم نشه جان، نه همینقدر که میخوایی درس بخونی، همینقدر که میخوایی خوب باشی، همینقدر که کوشش کردی. ببین عزیز، تو اومدی گفتی پدر مادر من دختر نمیخواستن پسر میخواستن، من میام پس رفتار پسرونه انجام میدم. به چه امید؟ به این امید که چیزی بشه که اونا میخوان. میفهممه تو من میگی 90% تنفره 10% توجهه، نمیخوام از تا بگم محبت، قبول میکنم از این. ولی عادی عزیز، من و تو در ایران فارسی یاد گرفتیم ولی ژاپنی و چینی که یاد نگرفتیم. تو توی محیطی بودی که صبح تا غروب، اونم مثلا به عنوان یه دختر، اونم به عنوان یه موجودی که باید بالاخره پذیرفته و پسندیده بشه، معلومی که از پا در اومدی عزیز. ولی تو نباید از اینکه فارسی بلدی، روسی و ژاپنی بلد نیستی ناراحت باشی، از اینکه تو از یک طرف به هر حال این خانواده توه و به هر حال یه ارتباطی حداقل مکانیکی یا فیزیکی با تو دارن، همه گونه یا بیولوژی، قابل قبولی. ولی از جانب دیگه آنچه که وظیفه و مسئولیت پدری و مادری به ویژه توجه و محبت و حتی عشق بدون قید شرط بودنه، به خاطر نادانی و خودخواهیشون و جو حاکم بر اون کشوری که مرد و پسر رو اینقدر برتر میدونه به درستی انجام ندادن. بنابراین از این ناراحت نباش عزیز، از این که من یه لباسی تنم کردم افتادم توی جوی آب، حالا همه لباس من خیس شده ولی قابل رفتن به مهمون نیست، تو قرار نیست ناراحت باشی. میگه اینو دوست ندارم، میفهمم عزیز، ولی آنچه که تو هستی یه واقعیتیست که به خاطر نادانی و خودخواهی و نظام اجتماعی بیمارگونه حاکم بر ایران بوده و تو قربانی تمام و کمالش هستی که هیچ نقشی، تقصیری، گناهی در این زمینه نداری عزیز. هیچ. و بنابراین تو قراره با کمک یه روانشناس خوب با این واقعیت روبرو بشی که دیگران خوبند، تو هم خوبی، دیگران خواستنی و دوست داشتنی هستند، تو هم هستی. و تا به اینجا نرسی با خودت و دیگران کار درست نیست عزیز. آدم ها کار بد میکنن، آدم ها اشتباه میکنن، متاسفانه بیشتر آدم ها در بیشتر زمین ها نادانن، بیشتر آدم ها به خاطر این نادانی و فشار حاکم بر اونها خودخواهند. وقتی نادانی و خودخواهی با هم ترکیب میشه فاجعه میآفرینه. و متاسفانه بر اساس حرفای تو که بسیاری از پدر و مادران متاسفانه چنینن، تو همچین پدر و مادری داشتی عزیز. بنابراین برای چی از خودت توقع و انتظار داری که یه چیزی باشی؟
غیر با خانوادم ارتباطم چیکار کنم؟ نمیتونم قیدشونو بزنم، نمیتونم ادامه بدم.
نه ببین، چرا نمیتونی؟
دارم از یه طرف اصلا نمیدونم، خیلی
احساس
به متعرضم، خیلی
من فشار. کاملا عادی.
خب چیکارش
باید؟ مثل آدمی میمونه، زنی میمونه که تو فرض کن که تو ایران میشنوی، یه زنی میمونه که ازدواج کرده، دو تا چهار تا بچه داره ولی شوهرش کتکش میزنه، دیر کرده. معلوم دنیای تضاد و تناقض عزیز، دنیا دنیاییست که آدم تکلیفش رو به این راحتی ها نمیدونه، به دلیل احتمالات و اتفاقات آدم ها دائما درگیر این تضادن که چه کنن. تو حتی میدی یه چیزی بخری نمیدونی پولیتو بدی این کفشو بخری یا نه، یعنی اینا عادیه. نمیدونی از اون بابت من تعجب نمی کنم. حالا روی خط باش، یه ذره تو هم فکراتو جمع و جور کن. یادت باشه تو میتونی برای من 100 ساعت در این زمینه حرف بزنی یا من با تو حرف بزنم، ولی بیا بریم سراغ یه چیزی که یک واقعیست و دو به من و تو کمک میکنه. من ابداً به هیچ شکل و فرمی تو رو در این زمینه که هر حسی، احساسی، باوری، عقیده‌ای، نظری داره محکوم نمی کنم به هیچی. ولی مهم اینه که حالا که من افتادم تو این جوی آب، یکی من هل داده انداخته، با چی کار کرد؟ بذار پیام ها رو بشنویم، برگردیم کمی با هم صحبت. شنگ و نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز. تو چی خوندی الان؟ رشته تحصیلی و کارت چی عزیز؟
من ژنتیک خوندم.
اوکی، و همونجا هم کار میکنی تو این کار رشته ای یا اینکه؟
توی آزمایشگاه بالینی.
اوکی، برای که دختر باهوشی هستی، این تو ای بخوای ادامه تحصیل بدی در هر رشته ای که بخوای میتونی مدرک دکتراتو بگیری و این یه راه جبران همه اون چیزاست عزیز. ببین عزیز، منو تو میتونیم خیلی چیزا داشته باشیم ولی آدم با داشته ها به جایی نمیرسه، خیلی از اوقات هم تغییری و تأثیری تو زندگی نداره، ولی با بودن و شدن هاست که مهمه. یعنی وقتی که دانش فرض کنید دکترای ژنتیکو داری که این تو این هستی، مدرکو داری ولی این هستی و تو اون باید کار بکنی. ولی به هر حال ببین عزیز، تو باید تکلیفتو با خودت روشن کنی. یه پدر و مادری است با این ویژگی روانی، یه محیط اجتماعی بیمارگونه است حاکم بر ایران و در جهت تفاوت زن و مرد و اونم شکل و فرمای عجیب و غریبی که اصلا در قرن 21 ای بسا در کمتر کشوری پیشرفته و نیمه پیشرفته پیدا میشه و تو قربانی همه اونا بود. یعنی تو همه گونه، مثل اینکه برف آمده، بارون آمده، زلزله آمده، سیل آمده، آتش سوزی آمده، همه اینا ریخته روی تو. بنابراین میخوام بدونی که ضربه‌ای که تو خوردی و ادامه داشته، چون ببین عزیز، یه زمانی هست که کسی من یه حرفی رو میزنه، یه زمانی هست که هزار دفعه این حرف به ذهن من میاد، اون آدم هزار یه دفعه من گفته، یه دفعه که نگفته و این چیزی نبوده که در تو وجود نداشته باشه. یعنی تو به نظر من هر روز درگیر این حس و احساس بودی ولی الان به یه جایی رسیدی عزیز که وقتی بدونی اینا غلط است و نادرست، مگر اینکه خودت همون باورها رو داشته باشی و به همجاست که باید یه نگاهی بکنی که این باورهای بیمارگونه حتی اگر بار مذهبی داره چقدر غلط است و بد است و ویرانگره و چقدر هم ساخته و پرداخته یه مردانی است که اون رو به وجود آوردن، چون این بازی بازی مردانه است. یعنی اصلا تردیدی وجود نداره، به راحتی از نظر روانی و اجتماعی میشه ثابت کرد که این قصه عجیب و غریبی که در ادیان به شکل و فرم قانون و سنت و راه و روش زندگی و هرچی فرهنگ و اینا آمده، یه نوع زور و قلدری، یه نوع تجاوز، یه نوع بیرحمی و بیشرمی از جانب مردان در طول تاریخ نسبت به مادران و دختران و خواهران و بعدن همسرشون بود و تا اونجا رفت.
مامانم بیشتر دوستش پسر داشته باشه تا بابا.
right.
نه
نه نه، حرفت اتفاق درسته عزیزم. من در ایران قبل از انقلاب مشکلم در جهت با گفتگو با خانمایی بود که به این نابرابری و به پوشیدن اون زمان که آزادی بود از نظر ظاهرشون، اونا برای من مسئله بود. این که یه مردی بخواد از زنی استفاده و سوء استفاده کنه میفهمم، ولی این که یه زنی بخواد به خاطر باور و اعتقاد بیمارگونش خورده شمرد سوء استفاده دیگران قرار بده، اونو نمیفهم. یعنی اونجا گرفتاری بود و به همین جهت هست که جان،
به همین شما
نه عزیزم بگو.
یه سوال دیگه هم که داشتم نسبت به همین مسئله، من در رابطه با جنس مخالف همونقدر من احساسات متناقض دارم، من نمیتونم عشقشون رو بپذیرم. مثلا
نه، برای که تو خودت مخالف. اصلا برای که تو دختر نیستی عزیزم، اینقدر عادیه که حد نداره. یعنی تو چی عزیزم؟
نمیتونم الان من چی کار کنم؟
هیچی، تو کمک کن. نه ببین عزیزم،
جنس مخالف نمیتونم ارتباط داشته باشم که یه خانواده تشکیل.
نه میتونم، نه یه کاری نکن، نه بذار من برم یه دستمال بیارم، میخوام گریه کنم، مسخره بازی در نیارم. دختر باهوشی هستی، دست صبر کن. چی کار کنم؟ هیچی، بچرخ بعد یه پاتو بر بالا درست میشه عزیز، بازی در نیار. یعنی تو همون کار اونا رو نکن عزیز دل. تو یه مقدار حس مثل چیزی که دیدی، یه مقدار احساس مثل حالی که پیدا کردی، یه مقدار باور و اعتقاد و یه مقدار ترجیحات در کله تو هست که همش غلط، که همش بده. درست مثل این که من به تو بگم بیا از این به بعد تو ژاپنی هم تو سرت یه چیزایش به اسم فارسی و یه دونه چیزی که مربوط به ژاپنی باشه توش نیست، ولی نه فارسی سالم و بیماریه، نه ژاپنی سالم و بیماریه، نه ندونستن زبونش عیب و ایرادی داره. تو باید یه نگاه مجددی به کل مسئله انسان و به ویژه در این زمینه زن و مرد بکنی. و تا زمانی که تو نیای باورتو، اعتقادتو، احساستو و حستو که تو وجود تو نشسته، فارسی نشسته، با ژاپنی همراه نکنی گیری عزیزم. بنابراین ولی ماجرای ذهنی توی عزیز، ماجرای اعتقادی توی، ماجرای حس و احساسی است که به یک باور و اعتقاد عمیقی تبدیل شده. و به همین جد است که تو دیدی من حرفام و یه مقدار تون بودنم به خاطر اینه که با اون آدمایی که این بلا رو سر تو آوردن نمی جنگم، من با اون چیزی که تو سر تو نشسته دارم می جنگم. خودت اشاره کردی.
شما منظورتون درسته میگن، یعنی میگید مثلا منم میگم پسر خوبه، من دقیقاً فرق نداره انسان بودن و روان.
نه دقیقاً همین.
من همچین تفکری اصلا ندارم
عزیز من.
این یه مشکلیه که مثلا در من اینجوری رشد کرده، نمیدونم.
نه من نفهمیدم. نه صبر کن، شلوغش نکن. تو روزی که به اینجا برسی پسر دختر با هم فرقی ندارن، دختر بودن تو این پذیرید.
من میدونید یه من پذیرفتم.
نه برای با مردها را برای با پسرها مسئله نداشتی؟
داشون رفیق میتونم باشم ولی عشقشون رو نمیتونم بپذیرم.
سر به سر من میخوایی بذاری؟ من میگم تو حاضر نیست هیچ کس به خونه را بری، بگی آدرس هم میدم ولی راشون نمیدم. وقتی میگم باهوش و بلایی همینه. ببین عزیز اشکال کاری
من قبول دارم، من یا به خاطر اینکه خودم دختر هستم کمی ناراحتم، احساس شرمندگی دارم، ولی بیشتر در قبال خانواده‌ام، نه اینکه به طور کلی بخوام بگم مرد از زن برتره.
من فارسی بلدم، برای خانواده‌ام ولی برای بقیه بلد نیست. تو نمیخوای حرف من رو بهش توجه کنی ولی که خیلی به هیچی باور نداری و بهت حق میدم. عزیزم تو سیستم حسی، احساسی، عقلی، استدلالی و بعدن باورها و اعتقادتو درست مانند اون جامعه گرفتار و بیماره هنوز. تو هیچ تقصیری، گناهی، مسئولیتی نداری. تو فارسی بلدی، ژاپنی بلد نیستی. اینقدر نرو سراغ این که پس من عیب دارم. نداری. ولی بپذیر این توی عزیز، برای اینکه روزی که تو، چرا الان من با تو، مگر با تو 10 ساعت بحث بکنم خوردت میکنم تو این زمینه ای که این باورها رو داری، و اون وقت هست که میپذیری دختر و زن بودن تو به عنوان یه انسان و میپذیری انسان رو که بعضیاش مرد است.
ببینید که
متاسفم ازم، از ایران بودی، تلفن سر یه ساعت قطع شد، همه الان هم که خواستی یه حرف حسابی بزنی این دستگاه تلفن آمد و گفت که نه. ببین عزیز، من و تو اون زمانی که دیگران بخوان زندانیمون کنند زندانی نمیشیم، مگر اینکه خودمون رو زندانی کنیم. نیکسون یه حرفی زد با همه یه گرفتاری‌ها و کثافت‌کاری‌هاش رئیس جمهور امریکا که روزی دیگران در تنفر به تو موفق میشن که تو هم از اونها متنفر میشی. روزی که مردم از من متنفرند اون زمانی آسیب اونا به من میخوره و من آسیب میخورم که من از اونا متنفر بشم. روزی که تو احساس بدی به خاطر کار و رفتار دیگران میکنی یا نسبت به دیگران موضوع و مسئله پیدا میکنی، اون زمانی که کار تو خرابه. به همجاست که اگر آدم دشمنی دیگران، حسودی دیگران، بدجنسی دیگران، بیشرمی دیگران رو در خودش اصلا رشد نده، بهش اهمیت نده، من نه اینکه وانمود کنه، براش مهم نباشه، هرگز اون بدی و دشمنی بهش آسیب نمیزنه. روزی آدم آسیب میخوره از حرف مردم که حرف اونها رو حس کنه، احساس کنه، باور کنه و در مقام دفاع از خودش او هم از اونها بدش بیاد. گفتم این حرفش حرف عمیق درستی است. روزی تنفر دیگری انسان رو از پا در میاره که آدم به خاطر تنفر اونها از اون آدم و یا دیگران متنفر بشه. یه روانشناس خوب پیدا کن، باش کار کن، از عهده یه حلش برمیای عزیز. تو بیش از این باهوش و دانا و توانایی. اما چه کنم که 26 سال ای بسا 20 سال روزی 5 ساعت 10 ساعت تو این مسیر رفتی و قرارم نیست که راه و مسیر دیگری برای تو هیچ معنایی داشته باشه. اون رو میفهمم. ابدانم تو همین زمینم هیچ عیب و ایرادی نداری، ولی دلم میخواد به دلیل انسانی که با آگاهی میتونه از زندان تاریخ و فرهنگ و جامعه و خانواده و گذشته خودش رو آزاد کنی، انسانی که به خاطر آزادی میتونه علی‌رغم همه علتها و علیتها عکس اون چیزی که قانون علیت در جهانه که هر معلول نتیجه علته اون رو به هم بزنه، ولی آزادی معنا نداری. تو بیا خودت رو بپذیر و دیگران رو بپذیر آنگونه که هستن، حتی پدر و مادر نادان خودخواهت رو. اون وقته که میبینی تو هم آزاد میشی و آسوده میشی. زندانی بودن من و تو در وقتی است که به زندان دیگران پا میگذاریم، ولی اگر به زندان اونها نریم و مانند اونها نشیم، زندانی هیچ کس هم نیست. شنگ و نجبن بعد از چند پیام با ما بشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که به دلیل تغییرات هوا برخی از اوقات در شهرهای لس آنجلس به ویژه برخی از مناطق و اطراف ما مشکلی برای رادیو داریم. به همجاز که پیشنهاد به دوستان خوب و عزیزمون این هست که اگر لطف کنید و رادیو رو از طریق تلفنی که در اختیارتون هست بگیرید، هر جا که تلفن شما بگیره رادیو رو خواهد گرفت و اگر به اتومبیل وصل باشه به بلوتوت اتومبیلتون وصل خواهد شد. دوستانی که سپرینت دارن، ورایزن دارن، AT&T دارن، تلفن 605-468-5800 605-468-5800. یعنی وقتی این رو بگیرید رادیو همراه رو هر جای امریکا مادام که لانگ دیستنس رایگان داشته باشید که معمولا افراد دارن، اون رو خواهید شنید بدون هیچ قطع و وصلی و مشکلی. و اگر تی‌موبایل دارید یا سپرینت دارید، تلفن 360-398-4425 این شما تلفن ها را اگر بگیرید رادیو همراه رو خواهید داشت. و لطفاً به دوستانتون هم بگید. خیلی راحت و ساده تر این است که در تلفنتون این رو داشته باشید، شماره رو بزنید، رادیو رو خواهید داشت. و اگر در اتومبیل باشید به رادیوی اتومبیلتون وصل خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام، مجدد
سلام، بفرمایید.
من سریعا میرم سر اصل مطلب. من همسرم همسن هستیم آقای دکتر.
چند سالتون؟
من 30 سال، 32 سالم هست، ایشون هم 32 سالش هست.
بله. چه مدتی
ازدواج کردیم؟ بله.
فرزندی
نداریم؟ نه خیر.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از ایران تلفن میکنم.
هر دو چی خوندید؟ چی میکنید عزیز؟
من لیسانس مدیریت هستم، مدیر اداری یه شرکت خیلی خوب و معتبر هم هستم، از لحاظ درآمدی هم بسیار عالی هستم. ایشون کار دیزاینر و تزیینات داخلی میکنن و دیپلم هستم.
خب اگر فرض کنید که شما 1,000,000 تومان حقوق و درآمدتون هست، ایشون چقدره؟
آقای دکتر من اگر ایشون 1 تومن داشته باشن، من 1.5 دارم، یعنی من از درآمدم از ایشون بیشتر.
چه مدتی همدیگر میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
ما 3 سال با هم دوست بودیم.
آیا خانواده ها با این ازدواج موافق بودن؟
نه مخالف بودن.
دلیل اصلی مخالفتشون؟
موضوع مالی بود که پدرم میگفت ایشون از لحاظ سطح مالی از شما پایین تر است.
بزمنان احتمالاً از نظر تحصیلات را فهم و شعور و سواد رو نمیدونم، ولی تحصیلاتم ایشون مدرک دانشگاهی نداشته.
بله.
حالا به من بگید شما دو چیزی که در ایشون دیدید که اینقدر خوب بود که تصمیم گرفتید احتمالاً تفاوتایی رو که هست نادیده بگیرید چه بود؟
ایشون خیلی مؤدب بود، خانواده خوبی داشت، بسیار اجتماعی بود، مسئولیت پذیر بود.
ولی ایشون مسئولیت خودش رو برای خوندن درس نپذیرفته بود.
درست. اعتقاد داشت که باید تو کار آزاد برم و تحصیلات به درم نمیخورم.
من اونو متوجه هستم، البته واقعا به یک اعتبار تحصیلات مستقیماً به درد نمیخوره، ولی هر تحصیلی غیر مستقیم درد میخوره. همینقدر که آدم یه مدرکی بگیره اگر در مقام مقایسه با خودش 50 جلد 100 جلد کتاب خونده و خود این و بعدم یه رشته حرفه ای دیسیپلین علمی رو یا به هر حال اجتماعی رو یا هنری رو آموختاله اون بکنه، خب چه خبر است؟ چه خبر بود این دو سال بینتون در زندگی زناشویی؟ یعنی چه احساس و نظر داشتید؟
ارتباط خیلی خوبی داشتیم با هم دیگه، بسیار هم دیگه دوست داشتیم، همپا بودیم، حتی از لحاظ مالی هم داشتیم پیشرفت میکردیم قدم به قدم، همه چیزمون مشترک بود، هرچی درمی آوردیم حالا یه سری مسئله شخصیمون به کنار میذاشتیم وسط با هم دیگه، خونمون رو عوض کردیم، بهتر کردیم. تا اینکه 4-5 ماهی بود که من احساسم خیلی تو خودش بیتوجه شده و دیگه اون آدمی که من میشناختم نبود. هی ازش بپرسم چطور، مشکل چیه، که میگفت فشار کار، موضوع اقتصادیه، یه پشت گوش مینداختم. احساس کردم که دیگه رابطه جنسیمون همون کیفیتی که قبل بعد میداشته رو نداشت. واقعیتش مشکوک شدم، گفتم شاید کسی توی زندگیش باشه که انقدر حالش خرابه و اصلا دیگه تو ابراز علاقه هم نسبت به من 0-0 بود. به فکرم افتاد، دفتم پرینت موبایلش رو گرفتم، مشکوک شدم، دیدم که خب با یه خانمی در ارتباطه، منتها باز دست نگه داشتم، یعنی هی میگفتم بذار جلوتر برم شاید مطمئن بشم، چون چون دایره ارتباطش خیلی زیاد بود و واقعا مشتری های زیادی داشت برای کارش. تا اینکه دستگاه ضبط صدا توی ماشین گذاشتم و بعد دیگه مطمئن شدم که رابطه داره.
آیا به نظرتون این رابطه احساسی عاطفی بود یا جنسی بود یا یکیش بود دیگری نبود؟ از حرفایی که شنیدید
من فکر میکنم رابطه عاطفی بود، چون در حد قوم صدقه بود و کلمه های نفسم و زندگیم و دار و ندارم و اینها.
چون فکر کنید آیا با شناختی که از ایشون دارید این حرفا رو به اون آدم واقعا میزد؟
چون که خودم توی شرایطی بودم که نیاز داشتم به شنیدنش، یعنی چون به من نمیگفت به خودم میگم نه، شاید داشته دروغ میگفته، شاید داشته عبث بازی میکرده. من الان توی شرایط عاطفی خیلی بدی هستم.
میفهمم عزیز، میفهمم. آیا رابطه جنسی هم فکر کنید با هم داشتن؟
مطمئن نیستم آقای دکتر، خودش میگه که نه اصلا همچین چیزی نبوده، و ولی من مطمئن نیستم.
و این دختر خانم چند سالشه؟
ایشون مطلقه هستن و 33 سالشون، یک سال بزرگتر از خودشون هستن.
به من بگید که شما ایشون رو دیدید یا نه؟
من ایشون رو عکسش رو دیدم، خودش رو ندیدم. نخیر.
از نظر ظاهر زیبایی به نظرتون چگونه آمده؟
اصلا خوب نیستن و اونجوری هم که من توی اکثر از خانوادهشون میدیدم بسیار خانواده سطح پایین و سنتی و اصلا مناسب.
توضیح همسرتون برای رابطه چه بود؟
ایشون میگه که این خانم من رو تهدید میکرده، یه رابطه کاری بوده که وسطش اشتباهی رخ داده، من اشتباه کردم وارد این رابطه شدم و از یه جایی به بعد دیگه چون شکل تهدید گرفت هی کشش دادم تا بتونم این شرایطی پیدا کنم که تمومش کنم.
ولی به هر حال رابطه از آغاز بوده؟
بله بوده.
خب دیگه چرا این کاری کرد؟
مطمئنا کسی هم خودش داشت آقای دکتر.
آخه موضوع این است که رابطهش رو با شما دگرگون کرده. شما بر اساس حرفایی که شنیدید فکر میکنید مثلا قرار و برنامه شون چه بود؟ اولا کجا هم دیگر رو میدیدم؟
چیزی که به من میگه که خیلی میگه با هم دیگر رو زیاد نمیتونستیم ببینیم.
چرا نمیتونستیم؟
چون ایشون سرکار شرط کاریش خیلی تایم کاریش خیلی زیاده، از 8 صبح تا 10 شب و دقیقا هم بعد 10 شب میومد خونه. یعنی من میدونم،
یعنی ایشون کارش فقط تو اداره است یا باید برای کاری که میکنه باید به منازل بره، به محلهای کار بره؟
نه به منازل هم بله میتونه بره.
پس چی میگی شما؟ اگر ایشون آمد رفت یه جایی به جایی یک ساعت دو ساعت طول کشید چی بهش میگه چرا این کاری کردی؟
درست.
شما چرا میگه خودتون رو گول بزنید؟
بله دوست،
ولی که حرفی که میزنید واقع بینانه نیست عزیز. بعد چه مدت این رابطه بوده؟
این رابطه 6 ماه.
و همسرتون میگه الان در کجای این رابطه ایستاده؟
میگه من رابطه رو تموم کردم، بهت قول میدم که دیگه همچین چیزی نخواهد بود، زندگی ما دوست دارم، میخوام ادامه بدم و چون من تصمیم به جدایی داشتم اصرار دادی که این کار رو نکنم، بشه فرصت دیگه بدم.
وقتی که شما از این ماجرا با خبر شدید چقدر مقاومت کرد تا اینکه شما یه جوری اثبات براش کرد؟ چون یه زمانی هست که فرد بیان میکنه همون آغاز، حتی بدون که بدون شما ازش سند و مدرکی داری، یه زمانی هست که نه، تا اونجایی که بتونه به داستان عوض میکنه، موضوع رو عوض میکنه، حرفای مختلف میگه برای که اصل مسئله رو نگه. چقدر تو این زمینه با شما بازی در آورد و دروغ تعبیرتون داد؟
چون من دیالوگاشون شنیده بودم و به روش آوردم هیچ مقاومتی نکرد.
خب آخه شما از اول با سند رفتید جلو.
بله، من همون اول بهش گفتم که این حرفا رو زده شده، این همون شبی که متوجه شدم این حرفا زده شده، این از این استریپ اینجا تو هست و اون هم پذیرفت، هیچ مقاومتی نکردن. که
آخه شما چرا این کاری کردید؟ شما میدونی نظر روانی چه کردی؟ شما میخواستید هرچه زودتر مسئله حل بشه، ایشون پشیمون بشه برگرده، چون به صورت آگاه و ناآگاه شما نمیخواید زندگی رو به هم بزنید، برای که ولی صبر میکردید که ذره اطلاعات بیشتر داشته باشید، میخواستید ببینید این کیه، میرفتید میدیدیدش از راه دور، نمیگم خودش رو، ببینید کجا میرن، میدونید، ولی اینا رو نمیخواستید. چون معمولا وقتی آدم اونگونه عمل میکنه میخواد همه اطلاعات داشته باشه که بهانه یا دلیلی برای تمام کردن داشته باشه. وقتی آدم همون اول مسئله رو مطرح میکنه بیشتر هدف این است که او رو به پشیمونی برسونه و اگر تغییری پیدا بشه، حتی در شرایط عادی بگم، اونم تو زندگی زناشویی برگرده. یعنی شما یه دو سه جایی جای دیگه هم که در جهت اثبات مسائل بود من دیدم که شما دلتون میخواد این موضوع رو کم اهمیت‌تر از اون چیزی هست جلوه بدید. من مخالفتی ندارم از داوری که این حال شما، زندگی شما، ولی میخوام بدونید که پیامی که شما من میدید اینه که من چگونه او رو ببخشم، فرصت بیشتری بهش بدم یا دیگری بهش بدم. من باش مسئله ندارم عزیز، ولی شرطش همونطور که میدونید تو این گونه موارد که من بارها و بارها عرض کردم اینه که برید دکتر، یه روانشناس خوب پیدا کنی، شاید هم خانم برخی از اوقات بهتر باشه.
من الان دارم میام.
نه نه دوتایی نه، ایشون باید نشون بدن، البته نه اینکه وارد جزئیات رابطه بشن چون میتونه آزاردهنده باشه، اون جزئیات همیشه بعدن میشه بزرگترین دردسرها، ولی بگن چرا کجا ایستاده بودن از نظر روانی، چرا اونجا رفته بودن، چرا اصلا یک کسی دیگه پیدا شد، و بعدن با کمک اون روانشناس یا آدم دیگری بشن که اون آدم قبلی نبودن، چون آدم قبلی دست به همچین خطایی زد، ولی یه آدم تازه‌ای باید بشن که دیگه آدم خاطر شاسته باشه قرار نیست کار یک کسی دیگر رو تکرار کنه. ولی اگر ایشون فقط پشیمونن، متاسفن، ناراحتن، معمولا تو این گونه موارد هم در یه جامعه ماننده ایران و شرایط حاکم بر نظام چند زنی و سیغه و اینا عمق اخلاقی و فشار مذهبی اجتماعی روشون نیست و بنابراین دوباره تکرار میشه.
درسته.
بنابراین ایشون باید ثابت کنه من اون آدم قبلی نیستم و این چیزی نیست که فقط با برخورد و رفتار درستش باشه، بلکه بیش از اون میخواد. حتی شاید به اون خانم یا آقای روانشناس همسرتون سری اطلاعاتو بده و او بدون که به شما بگه، این روانشناس به شما بگه من با حرفایی که شنیدم میپذیرم که تو بهتره مثلا این گونه یا آن گونه عمل کنی، یا عمل تو اگر این گونه عمل کنی مسائل و مشکلاتش یا فوایدش چیه، و اگر آن گونه موضوع دیگریست. به هر حال این موضوع عزیز یه جراحی سنگینه، این کار مثلا 2 ساعت و 5 ساعت نیست، ای بسا 20 ساعت وقت حسابی میخواد. بعدم ایشون باید واقعا بدونه که کس دیگری سه جای دیگه ایستاده. حدس شما درباره رابطه جنسیشون چیه؟
چون با من دیگه واقعا به صفر رسیده بود، من خودش این کار میکنه ولی من فکر میکنم که
آخه شما فکر میکنید یه کسی که میتونه یه آدمی رو یه جایی ببینه، ایشون به هر حال ازدواج کردن و جدا شدن، پس مانعی برای رابطه جنسی کامل نداشته، فرصت هم و 6 ماه هم میگه طول کشید. بعدم شما در آنچه که شنیدید بوی به من اول گفتید که ارتباط عاطفی بوده، چطور ممکنه ارتباط عاطفی باشه ارتباط جنسی نباشه؟ در ایران هم طور که میدونید ای بسا بیش از 95% ارتباطات به ویژه از جانب مردان فقط جنسیه.
حالا آقای دکتر من یه موضوعی که روانشناس هم مطرح میکرد و نمیدونم درست هست یا نه این هستش که ایشون قبل از اینکه اصلا با من، چون ایشون فرزند طلاق هستن، قبل از اینکه اصلا با من هم بخوان آشنا بشن با خانم مطلقه آشنا بودن. آیا میتونه این یه ویژگی روانی شخصیتی باشه که ایشون اصلا از اینکه با مطلقه ها باشه؟
نه اصلا اون اصلا فرق میکنه. ببینید در جامعه ایران اصلا با توجه به آنچه که حاکم است و بازی که است، خب یک کسی که جدا شده به هر حال مانع و مسئله کمتری داره. نه اونو ازش یه تعمیمی اصلا هیچی اون نشون نمیده، ولی اینکه به هر حال ایشون خانواده به هم ریخته ای داشته به دلیل جدایی پدر و مادرش، و بعدن با وجود که رابطه شما خوب بوده در حالی که انتخاب شما درست نبوده ها.
درست.
یعنی اون کاری که اونجا شما کردید. حالا چه کسی غیر از شما و ایشون از جریان با خبره؟
مادر خودش و مادر من در جریان هست.
خب بعدی شما چند تا خواهر برادر دارید و پدر چی؟
من پدرم در جریان نیست فعلا، ولی یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که ایران زندگی نمی کنه، یه برادر کوچکتر از خودم دارم، فاصله سنمونم 4 سال هست.
خب فکر کنید اونا نظرشون چیه بعد از شنیدن ماجرا؟ یا چه خواهر؟
من دعوت دارن که اصلا مادر که اصلا دیگه باید جدا بشی.
حالا فکر میکنید ایشون چرا میخواد شما رو نگه داره؟ میدونی میخوام من نگران چی هستم عزیز؟ چون گفتم شما رو میبینم که به چه سمت و سوی تعلق علاج هم این است که یه ذرش شما کله شقی کردی سر ازدواج ها، یعنی لجبازی کردید علیه همه و تو علیه برحال ذهنیت خودتو. مگر این که من بگید از نظر ظاهر و قیافه و اندام و ایران کاملا به ایشون یک کشش غیرعادی داشتید، در غیر این صورت خب شما یک گونه ای و به دلایلی خواستید این گونه عمل کنید و حرکت کنید. منم الان دو دلم عزیز، یعنی من معتقدم بسیار از اوقات فقط مین میتونید، چون 32 سالتونم هست، یه ضربه دیگه یه مدت دیگری یا چیزایی از این قبیل و یا رابطه سرد خالی شما را از پا در بیاره. بنابراین به نظر من بهتر اون است که شما با یه خانم روانشناسی صحبت کنید و بذارید او برای شما این مقدار چراغا رو اینجا اونجا روشن کنه، ولی نه از اون کسانی که به هر حال مکتبی اند و هدفشون این هست که با بخشش و بازگشت زندگی میکنن، که البته غالب اوقات وقتی به مخالفین میرسه با کینه و دشمنی. بذار مطمئن باشید یه نگاه علمی داره، تحصیلات خوبی داره روانشناستون که میتونید روش تکیه کنید، ولی یک، بدون اینکه دو سه ماهی روی موضوع واقعا کار بکنید تصمیم نگیرید، دو، مبادا توی این مدت درگیر رابطه جنسی بشید و یا اینکه حامله بشید.
درست. شما فکر میکنید
برای چی حامله بشید؟ من نمیدونم. خب اون بسیاری از اوقات یه تلاشی میکنه برای که همه الان گناه و تقصیر میفته گردن او. من ایشون رو نمیشناسم، اگر ایشون روی خط بود میفهمیدم چه خبر. شما رو میتونم متوجه بشم، دختر ساده خوبی است و ضمناً به هر حال دلتون ولی به دلیل خوبیتون یه ذره میتونید لجباز و عصبانی باشید، ولی یه قلب خوبی دارید و ضمناً هدفتون ساختنه، این یه به هر حال امتیاز خوب شماست، ولی یه جایی هست که ساختنه به دنبال خودش سوختن داره.
اولا
چی کنم چم کنم آیدون تو
من حالا خیلی
بده کم داری عزیزم. شما اولا یه آرام بخش بخوای یه ذره آروم بگیری، ولی دکتر میخوای عزیزم. این اصلا بدون و دکتر نه هفته یه دفعه، دکتری که فعلا در یه هفته دو سه بار ببینیش اگر با اون روان درمانگر روانشناس راحتی، نه قرار بذار ببینی، برای که من الان چون رو خط رادیو نمیتونم، ولی شما باید یه کمی به هر حال خودتو آنگونه که حس و احساس میکنی نشون بدیم، اون خیلی مهمه. اینقدر ظاهر موجه و به هر حال بسیار موضوع عادیه بهش نگاه نکن، موضوع سخت و سنگینه و یه تصمیم بلند مدت همه عمر عزیز، این دو مرتبه حتی خیلی ظریفتر و حساستر از انتخاب اول یا ازدواج. بنابراین ببین چه میکنی، اگه مطلبی بود و یا یه روز دیگه خاصی روی خط بیا، اگرم ایشون خواست دوتایی بیاید من باش مشکلی نرم، ولی متاسف از آنش شنیدم و بنویدین چه میکنید، ولی مواظب خودتون باشید، بی خودی هم نه خود فریبی کنید و نه نگران در حقیقت قضاوت و نظر آدم های کمدان بیمار گرفتار باشید. ولی
خیلی
عزت ممنون، خدا نگه
ممنون،
عزت بگیرم، متشکرم،
خدا حافظ.
چند رجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من برای بار دوم مزاحمتون میشم. چند روز پیش باهاتون تماس گرفته بودم برای همین رابطه من و همسرم، که گفتن که با دوستامون در ارتباط خیلی راحت برخورد میکنه، شما هم گفتین که جای خطرناکی وایسادین. اینا میخواستم بهتون بگم که
البته بسن سب کنید، من کمان که یادم هست ولی احتمالا شنونده های ما و شنونده نیستن، اگر میشه خلاصه آنچه که من فرمودید بفرمایید که بقیه هم در جریان باشن، خلاصه که چه خبر است. هر دو شما چند سالتونه؟
من 40 سالمه
و ایشون
37 سالشونه.
چه مدلی ازدواج کردی؟
7 سال ازدواج، 8 سال، تقریبا 8 سال ازدواج کردیم.
فرزند؟
ندارم.
هر دو شغل و کارتون؟
شوهرم مهندسی عمران تو ایران گرفتن، از وقتی که اومدیم به خاطر مشکلاتی که اینجا داشتیم نتونستن کار خوب پیدا کنن، الان دارن دلیوری انجام میدن.
و شما؟
من نه، من کار نمی کنم.
به من بفرمایید که گفتید از طریق بردن لاتاری آمدی؟
بله بله.
چه مدتی الان اینجا هستی؟
3 ساله تقریبا.
اوکی، خب حالا به من بفرمایید چه خبر است.
آی دکتر، همسر من یه آدمیه که میگه که من دوست دارم خیلی به دیگران کمک کنم، برای من فرق نمی کنه خانوم یا آقا باشه، اما دیدگاه من اینه که بیشتر به خانوما کمک میکنه. یعنی حتی الان این دوست خانوادگی ما 1.5 ماه که تون خونهشون بودیم، ایشون داره کمکش میکنه به هر طریقی. من یه ذره راستش ناراحتم.
من فکر کنم ما حرفون رو با هم زدیم، شما ما میگید ما حرف نزدیم، الانم یه اشاره کردم. شما صبر کنید، شما حرفتون از وقتی ما اومدیم اینجا یه دوستی پیدا شد یه ماونی ما تو خونش بود. بعد از اینکه تو خونه یادم افتاد، بعد از اینکه ما تو خونهشون بودیم، ایشون الان برخی از اوقات اون آقا نمیخواد که کسی به اونا کمک کنه، خانومش زنگ میزنه برای کاراش، همسر منم میره کارای اون خانم رو با وجود مخالفت همسرش انجام میده. ایشون حقی همچایی نره، این تجاوز به حریم اون آقاست و مهم هم نیست که خانم میخواد.
خانم میگه همسرم مطلعه، اما چون ناراحت من بعدن ناراحتی ما باش برطرف میکنه.
نه بنابراین ایشون هم نمیره تا اونا مشکلشون رو حل کنه، بنابراین تکلیف روشنه. ولی اگر همسر شما اصرار داره بره، ایشون دیگه کمک کردن به کسی نیست، این دیگه زور گفتن و تجاوز. بعد شما هم ناراحت هستید، همسر اونم که فعلا اگر نباید بدونه. پس شما دوتا ناراحت، شما دوتا اون دوتا چی میگن؟
خب منم همین، از همین میگم، میگم چرا باید
نفهمیدم چرا
به من کمک میکرده، من باید دوستانه کمکش کنم، اون ندیده و نشناخته ما رو راه.
من اونا رو فهمیدم، ولی الان شما باید شوهر او رو ندیده بگیرید. خانم اینا استدلالای یعنی یه کسی به من بی‌دریغ کمک کرده، ولی من که الان نمیتونم کاری بکنم که غلطه و بده از جانب یکی از اونا، فقط به صرف اینکه اون آدم یه روز ما کمک کرده. خب اون یه روز کمک کرده، ما خواستیم اونم کمک کرده، کمکش هم کمک بود. این کاری که شما میکنید کمک نیست، شما هم ناراحتید، اون شوهرم که ازش خبر نداره، ایشون نباید این کارو بکنه. درام این که مثلا استدلال نیست، بهانه است، حرف بیخوده.
این حرفتون درست، اما واقعا من وقتی میبینم خب همسرم بیشتر با خانوما گریش داره، راستش آقای دکتر نمیدونم حالا شاید بگین حس زنانگی بدی دارین، حس ناراحت میشم. من الان
ایشون یه کاری میکنه که شما ناراحت بشید، ایشون نباید دیگه این کارو بکنه. ببینید
از این میگه من اخلاقم اینه، میتونم با همکار خانومم بگو بخند کنم بیرون برم، حتی امکان داره بعدن کاری که داشته باشم با همکار خانومم ماموریت برم اینا رو، اما من اینا برام نمیدونم.
خب برای چی شما
دیگه بپسندن؟ اما من برام
شما برای چی برای چی تو این ازدواج و رابطه میخواید بمونید؟
یعنی به صلاح شما
میگید من چه حرفی نمیزنم عزیز. شما اصلا اومدنتون به اینجا اشتباه بود. بعد اینجا بیاد یه نفری مثل شما بعد از 3 سال که آمدید هیچ کاری نش باشید، یک کسی از طریق دلیوری که درآمد کمی داره با 1000 مسئله و مشکل میخواد زندگی رو اداره کنه. حالا شما چسبیدید به یه مقدار این که ایشون با خانما به گو بخند میکنه، حتما احتمالا حرف شما درسته، ایشون داره کار غلط و بدی میکنه، ولی شما همین زندگیتون اشتباه و غلطه.
میگه که من نیت بدی ندارم، من با آقایونم میکنم، اما خب اینی که الان دیدگاه من اینه، نظر من اینه آقای دکتر، که مثلا من احساس میکنم بیشتر با خانوما تا مثلا
عزیزم. آخه خب بیشتر عزیزم من شما رو نمیفهمم، اصلا 80% کمک ایشون به خانوماست، 20% به آقایون، برای که خانوما دوربرش هستن یا به هر حال اونجا توجه جلب میکنن. شما ای فکر میکنید نیتی پشتش، شما ای فکر میکنید نه ایشون، نیتشون بده، هدفشون بده، معلوم کار بده. شما نظرتون؟
من نمیگم نیتشون بده، میدونم نه آقای دکتر، اما خب من وقتی میبینم که توی مدتی که داره کمک میکنه کار میکنه به من بیتوجه میشه، به زندگیمون بیتوجه میشه، ناراحت میشم.
خب بنابراین
من حتی میگم که ایشون داره مثلا یه وسیلهی برای خونه بخریم، یه کاری برای خونه بکنیم، میگه ما زندگی نداریم، اما میبینم مشتاقانه برای کمک برای دیگران میره، حالا چه خانم چه آقا فرقی نمیکنه. خب اینا باعث سرخوردگی من میشه. چرا همسر من که این همه اکتیو، خیلی فکر خوبی داره، خیلی بیان خوبی داره، خیلی کمک خوبی هست، چرا برای زندگی خودمون نباشه؟ بعد دلیل همش هم میگه مشکل اخلاقی توه، تو خیلی حساسی، تو خیلی شکاکی، تو خیلی بددلی، در صورتی که اینطوری نیست. اگر اون خیلی چیزا رو از من پنهان نکنه، منم اینطوره، موبایلش از من پنهان میشه از وقتی که من الان این چند وقت اومدم. قبلا مثلا با دوست من با مادرش بیرون رفتن، دوست من اومد به من بیان کرد که ما بیرون رفتیم، خودش هیچ بیانی نکرده. بعد که بهش میگم چرا، میگه چیز مهمی نبوده.
سرگاه خانم من شما رو نمیفهمم، شما چطور جرأت میکنید بگید که نیتش خوبه؟ من دارم به شما میگم، یعنی شما یه دنیای عجیب و غریب برای خودتون دارید. مرزم به شما اینه که شما میگید ایشون این کارا رو میکنه، بیش از حد میکنه، پنهان میکنه، از من پنهان کاری میکنه، این رفتار درست نیست، از من میزنه، این کسی که زندگیش خودش گیر و گرفتار و امکانات نداره، به جای اینکه مواظب زندگی خود ما باشه، مواظب زندگی اوناست. مرزم این است، شما چه چیز خوبی در ایشون میبینی؟ شما نمیتونید من بگید ایشون نیتش خوبه، هدفش هم خوبه، من همچنین نیت خوب و هدف خوبی در ایشون نمیبینم. اصلا این داستان این که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، یعنی یه کاری که برای خدا هست غلطه، حرامه. من چراغی که مال خونمه قرار نیست ببرم تو مسجدی بذارم که خانه خداست.
خب میگم آقای دکتر، من با ایشون
صحبت
میگه که چون تو اخلاقت
اینطوره. من نمیفهم زرگا خانم، هفت دفعه این حرف زدید. ایشون که ایشون از که استاد دانشگاه است در جهت مسائل روانشناسی، ایشون کارش غلطه. اگه کسی دزدی کرد بعد برگه میگه آخه اخلاق تو هست که فکر کنی مال مردم، مال مردم، مال ما، مال ماست. نه خیلی، مال مردم هم مال ماست. من به حرف ایشون چی کار دارم؟ من دیدید دو دفعه به تأکید گفتم شما چی فکر میکنید؟ شما معتقدید نیتش خوبه، هدفش خوبه، ساکت. معتقد نیتش خوب نیست، هدفش خوب نیست، ما مسئله داریم. من که نگفتم نظر ایشون چیه، من پرسیدم ایشون چه استدلالی میکنه عزیز. من فهمیدم که شما
من نمیگم نیت بدی داره به کسی آقای دکتر، اما من میگم که وقتی بیش از حد میشه باعث رنجش من میشه.
بی خود شما رنجش دارید وقتی ایشون نیتش بد نیست. ایشون داره یه کاری میکنه که شما درست نمیدونید، ایشون درست میدونه. شما دوست ندارید، اون دوست داره ولی کارش بد نیست.
دقیقاً الان مشکل ما همینه که مثلا ایشون کار خودشو درست میدونه اما برای من رنجاوره. الان من باید چی کار باید
من بکنم؟ من نمیدونم خانم، بلکه شما اصلا اهل منطق و استدلال نیستی، اصلا نیستی. خانم عزیز، بانوی گرامی، من مطلقاً رفتار ایشون رو با نیت خوب و هدف خوب نمیبینم. شما میخواید ببینید بعدن شما باید ساکت بشید. روزی که من میگم یه کسی نیتش خوبه، هدفش خوبه، حق ندارم ناراحت بشم. بی خود ناراحت میشید، سرتون میزنید به دیوار. آخه شما که میتونید بازی در بیارید، این حق بازیه. من برگردم بگم نه من دزدی او رو بد نمیدونم، خب من از دزدی ناراحتم. ای بابا بپذیرید قسمت اول رو. شما قسمت اول نمیخواید بپذیرید، چرا؟ اذیت نشی. نوع حرفایی که میزنی
من میپذیرم، اما ایشون یه جوری با من،
من با ایشون چی کار دارم عزیز من؟ از کی
باید تو بپذیری؟
عجب گرفتاری سر که خودم. من اگر برم دادگاه به قاضی بگم آقای قاضی دزدی من کار خوبیه، شما اشتباه میکنید، قاضی میگه بفرمایید بیرون، خواهش میکنم. نه شما خیلی خوب کار کردید. ایشون نظرش هر چی میخواد باشه باشه. شما باید با نظر خودتون فکر کنید و حرف بزنید. شما باید با عقیده خودتون تصمیم بگیرید. یکی برگردم
دقیقاً همین آقای دکتر که من ببخشید مزاحم شما هم شدم و صداتون، همین کار باعث شده که الان من بین رفتار خودم با اون عمل کردم دوگانگی باشه، اعتماد به نفسم از دست بدم. اصلا بعضی وقتا میگم که کدوم کار درسته، این کاری که این میگه یا این عقیده یا اون دلی که من دارم، یعنی اون فکری که من دارم درسته؟ میدونین الان همین ضد و نقیضاست که منو بیشتر
اصلا ضد و نقیض نیست، اصلا ضد و نقیض نیست. شما یه چیزی رو که امیدوارم غلط میدونید ایشون میگه درسته. منیو شمایی که دزدی رو غلط میدونیم یه نفر میگه دزدی خوبه. بچه ها میگید من ضد و نقیض دارم. من چرا ضد و نقیض ندارم؟ اذیت نشید، شما نمیخواید بشنوید. شما اساس زندگیتون برای این که آدم باید یه حرفی بزنه، یه کاری بکنه که چیزی رو نگه داره. اصلا لطفا ناراحت نشید، چون به همه مربوطه. اصلا یه فریبکاری الان حاکم بر ایران، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. من میخوام زندگی زناشویمو نگه دارم، پس 100 از 1 کمتر، برای که هدفم خوب. من صبر کنید، شما حرفی که من میزنید 100% این عزیز، شما دلتون میخواد بگید این زندگی خوبه یا باید درستش کرد یا باید کاری برش کرد. من نیتتون رو ستایش میکنم، حرفتون حسابی است، ولی تمام زندگی شما فریب و دروغ بوده. یعنی اصلا پیداست، یعنی ما گفتیم یه چیزی خوبه، پس حالا که خوبه حق داریم بد کنیم. عرض کردم این قاعده یه هدفی کاملا راه رو توجیه میکنه. الان شما دارید اون کارو میکنید. شما لطف کردید من تلفن کردید خدمتتون هستم. من اصلا تردید ندارم که نیت ایشون و هدف ایشون و حال ایشون همه بد است و غلط. تمام شد، تضادی در کار نیست.
خودشون هم میشنون، میخواییم با هاشون صحبت کنیم.
من چه کارم کنم؟ ایشون دلشون میخواد من صحبت کنم، صحبت کنم. و شما توی زندگی آمدید که به نظر من اصلا ایشون نمیخواسته با شما ازدواج کنه، ولی که نظام ذهنیتون فهم میخواید بعد از پیام ها ایشون بیان به من بگن آیا واقعا کی بود که این ازدواج رو سر داد، کی بود که ما رو از اونجا کشید به خود حتی به اینجا؟ درسته که گرین کارت رو بردی، لاتاری رو بردید آوردمون اینجا برای که از اون فشارهای خانوادگی دوربر دور باشه.
آره چون همیشه هم به من میگه اگر نمی اومدین اینجا ما تو ایران از هم جدا میشدیم. اومدم اینجا یه فرصتی بهت بدم
دقیقاً
زندگی کنی.
دقیقاً من مطمئنم عزیز. برای که من استدلال شما با نگاه شخصیتی شما آشنا هستم. شما وارد رابطه ای شدی. به خاطر همین نیت خوبتون که می‌خواستید چیزی بسازید. من اونجا رو گفتم. حتی ستایش می‌کنم. مثلا اینکه می‌خواید زندگیتون نگه دارید. شما از این مسیر آمدید. فریبکاری هم تو کارتون نیستا، ذهن شما این گونه است. یه دامی پن کردید ایشون انداختید تو این دام، این دام هم ازدواج بوده، بعد اونجا معلومه با مخالفت‌های همه روبرو شده از یه طرف و با واقعیت ها. شانسی که ظاهرن رو وردید کوتاه مدت یعنی که لاتاری وردید برداشید آمدید ایشان اینجا، گفتید پسری که اونجا در اختیار همه است و تحت تاثیر همه است و تو زندگیش نقشی دارن، اینجا من خودم میارم ماشاءالله بزرگش میکنم کنترلش میکنم. ایشون هم تنها راه فراری که پیدا کرده اینه که با یه استدلال من خوبم و مهربونم داره کاری میکنه که شما رو رنج بده. چرا؟ برای که رابطه اساسا غلطه. ایشون دلشون میخواد با من صحبت کنه؟
بله
اوکی.
بیش گوشی خدمتتون.
لطفا
گوشی خدمتتون. بله
مرسی.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز دل. اول من مثلا راجع به شما سوال ندارم، شما من بگید داستان ازدواج شما با همسرتون چه بود؟ چه اندازه نظر من که بالاخره شما یه دفعه گیر افتادید تو این ازدواج درست؟ راستشو بگید حضرت عباسی.
نمیتونم بگم یه دفعه چون یه تایم زیادی طول برد که این اتفاق افتاد، ولی چیزی که بودش ما خیلی این مخالفت های خانوادگی و همیشه بیشتر جرابست های ما تو خونه در مورد همین گذشته فک فامیلی که به هم ربط داشته که اصلا واقعا این که از چیزای بی خود توی زندگی ما بوده. یعنی ما شاید 10% 20% در مورد مشکلات خودمون جرابست داریم، شاید 80% در مورد اتفاقایی که توی فامیل گذشته. مثلا خانم من با اطرافیان من تایفه مادری من خیلی مشکل داره و این چیزها رو همیشه میاره وسط و اینا، که من شاید بگم تو این 10-12 سال آشنایی و ازدواج رو هم خیلی ما جهر و بست داشته به این چیزها داشتیم که اینا درون منو خیلی پر کرده از این خانم که چرا اینقدر ما باید راجع به گذشته فامیلی بحث بکنیم، حتی اینکه ما خودمون خیلی مشکلات دیگه هم داریم.
برای که ایشون حرفش این است که تو باید در اختیار من باشی، تو باید بپذیری
عمد
اینجوریه، عمد اینجوریه، خالت اونجوریه، تقصیر اونا اونجوری بود، همه اینا رو بپذیرید. حالا که متوجه شدی اونا بد بودن و من خوب بودم، حالا در اختیار من باش. من
همینو میگم ایشون همیشه اینو گفتن جناب دکتر که ایشون یک دنیایی برای خودش درست میکنه، تو اون دنیا یه شوهری مثل من ایدئال ذهنش میخواد بتراشه، ولی اینکه در ظاهر من نمیخوام بگم نه ایشون پرفکت منه نه من پرفکت ایشون و باطن هم همینجوری، منتها حالا ظاهر من میگم به قول شما یه هر کس دیگه که تا حالا گفته ظاهر چیزی نیست ماندگار باشه، یه چاقی، یه سوختگی، یه چیزی همه چی عوض میکنه، ولی من میخوام بگم این درون آدم هست که آدم ها رو میتونه به همدیگه نزدیک کنه و چیزی که هستش من میگم تو اگر بخواید به قول شما تا یه سنی که میدم اون سنهای هم از تنهایی تا چند سالگی رو که گفتیم، ولی تو یه سنی واقعا آدم بیشتر از 5% نمیتونه تغییر
بده. درسته.
تا اینکه شما بخوای اگر بخواید 50% منو تغییر بدی یا بخوای منو پرفکت اون کاراکتری که توی ذهنت داری منو بخوای اونجوری منو بسازی و این اصلا ایدئال نیست، ولی ایشون من لاتاری برنده شدم و من اگر همینجوری که حالا شما فکر کنم حالا استدلال اینجوری هستش که شاید من به زور توی این رابطه بودم، شاید شده، شاید مثلا اون لحظه که این چند تا خواستگار خوب داشت من خیلی خوشحال بودم که میرفت، چون ما با هم دوست بودیم و من 100% بهش گفتم که هیچ ازدواجی برای من نیست با تو، ولی وقتی که ایشون روی لجبازی رفتش و یه خواستگار واقعا بد، یعنی از هر لحاظ که من الان این زندگی خودمون که به قول شما تو جهنمش وایسادیم، ولی اون زندگی حتی الان به نظر من این زندگی باز ترجیح به اون زندگی که میتونست با اون مرد داشته باشه. من تقریبا یه جورایی دو تا استدلال برای خودم داشتم، یکی هیرو باشم مثل همیشه و یکی این که شاید واقعا اینو به خودم گفتم بودم شاید پدرم تو داری اشتباه میکنی، یه علاقه شاید یه ذره باشه، بیا اینو ترای کن و حداقل از این اتفاق نیفته. وقتی که این اتفاق افتاد و رفتیم و خیلی درگیر شدیم تو خانواده و مسائل و من سریع یه دونه مشکلات کوچیک. یه مدتی من همون مادری که با من خیلی خوب بود به عنوان پسر خاله تقریبا بودم براشون، یعنی خواهرزاده میشدم براش، من بعد از ازدواج این تغییرات تو ایشون دیدم. ایشون هم میگه حالا من تو خانواده تو دیدم و تمام اینا که دست به دست هم داد و من همین یکی دو سال آخر قبل از اینکه بیایم اینجا، من با مادرشون با خانواده ایشون قهر کردم، یعنی اصلا با مادرش اصلا دیگه حرف نمیزدم تا زمانی که ایشون به رحمت خدا رفت و ما برگشتیم. همین پارسال بود که اینجوری شد و اینا، یعنی اینقدر این تنشا زیاد. ولی من کماکان ایشونو هنوزم مثلا به عنوان همون فامیلی یا دوست داشتم، به عنوان یک کاراکتر که خودتونم گرفتینش، ایشون واقعا درون خیلی خوبی داره، خیلی مهربونی داره. ولی اینکه چرا با من این داستان هست نمیدونم. و من قبل از اینکه لاتاری برندشم دیگه به اوج رسیده بود این داستانا، گفتم که خب من اونجا بتونم، یعنی اگه نمیشد ما طلاق میگرفتیم. من گفتم که اینجوری از هم یک کیس برایشون که بیاد و در آینده برای خونه و خانواده، و اینکه ما خیلی دور میشیم و از این تنشا کنده میشیم.
نه کاملا نزدیدم نه نظر منم هنگ بود. من مطمئن بودم که این یه رابطه ایست که با کشمکش‌های بسیار بوده و بعد شما اون حرفی که زدید کاملا درسته. شما اصلا رول شما اصلا باید میرفتید مأمور آتش نشانی میشدید، چون برای نجات دهنده، یعنی شما حرفتون این است که کی مشکل داره مسئله داره من میام کمکش کنم. حالا بذار فکراتو بکن، اگه خواستیم کتک کاریاتون با هم بکنید بذاریم ما پیاموار بشنیم برگردیم صحبتون با میدم روی خط باشه زب شنگ برش من بابا باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام. بذار من ازتون یه سوال بکنم وقتی بعد از اینکه شما حرفی میخواید بزنید. ولی بذار این داستان این خانومی که شما میرید منزلشون کمکشون کنید چی؟
آی دکتر کوتاه مختصر، اینکه ما وقتی ایشون تو ترکیه دیدیم، صدای من خوب میاد؟
کامل عزیز بفرمایید.
بله، ما تو ترکیه نارسل دیدیم توی هتل. ما ایشون از ما گفتش که شما کسی کاری دارین؟ گفتم نه، ما حتی یه ستاره نداریم توی آسمون اونجا. بعد گفتش که خب بیاین کالیفرنیا اونجا اینطوری اینا. ما یه دوست خانوادگی داشتیم که 40 سال دوست مادرم بود کلرادو. اول رفتیم پیش اینا که 40 سال از بچگی، انشاءالله بیشتر از بچگی با ما.
خب وارد جزئیات نشد.
خب آره، من اونجا که رفتیم دردسر خوردیم. ایشون بعد از دو سه هفته ما رو که انداختن از خونه بیرون تقریبا یه جورایی، بعد گرین کارت منم به عنوان اینکه تنبیه کنن منو بابت حالا نمیدونم میگفتم من رود بودم و حالا هر چی که بودم و دردسر خیلی شد. ما مجبور شدیم اولین تماسمون رو با این خانم اون موقع بگیرم، چون ایشون با وکیل کار میکرد. بعد گفتم که اینطور اتفاق افتاد، اینا شمارش رو دادم به همین خانم و زنگ زد تلفنی تهدیدش کرد و اینا که من تونستم گرین کارتم بگیرم. این اولین کمک خیلی خوبی بود برای من که من خیلی براش یعنی راجع به اون، اگه من الان گرین کارتی در دستم هست چون نه زبان بلدم
نه متوجهم عزیزم. حالا یه جزئیات چون وقت ندارم. نه ایشون قبول همه کارا درست، چرا شما بدون
اومدیم که یکی دو روز بمونیم و همین موندن شد یک ماه خورده مونیم برای کار، ماشین خریدن، کمک کردن.
قبول مرد قبول. سوال من اینه، اگر همسرتون ادعاش اینه که شوهره نمیدونه نباید بدونه به هر دلیل،
نه میدونه، در اصل میدونه، زنش هر سری که این اتفاق میفته، اولا من تنها نرفتم، همیشه با خانمم رفتم، الا این مدتی که دوباره خانمم دوباره 4 ماه 6 ماه پارسال بود یه 4 ماه الان بود برگشت ایران اینا، من برای هر چیز آقای دکتر نمیرم برایشون کمک کنم. من بهشم گفتم که خانم اگر که من به خاطر این کمکایی که کردیم، به خاطر این محبت ها، اگر کاری بود که واقعا دور بر شوهرت، برادر شوهرت، قاضینت، هیچ کس نتونست، یه کاری بود که واقعا نمیشد کسی انجام بده من بدم، من خوشحال میشم که این کار براتون بکنم. و اینجوری شد و هر سری هم اون زنگ میزنه به شوهرش، من امروز میخوام به فلانی زنگ بزنم، میاد اونم میگه که تو باز به این گفتی. و شوهرش الان که این اتفاق افتاده و خانم من زنگ زده بهش، از دست من ناراحت نیست، از دست خانم من ناراحته. میگه من هیچ موقع به این مرد شک نداشتم، اگه شک داشتم نمیذاشتم بیاد تو خونه زندگی من. من فقط ناراحت اینم که نه، حتی برادرش، نه فقط من، میگه برادر من هم اگه میخواد بیاد تو خونه من نباید دست سیاسفید بزنه. در صورتی که برادر همین آقا به خودش مثلا هزاران بار برای کار رنگ زدن، کار پارکت کردن.
حالا همسرتون از این موضوع ناراحتن، شما چرا این کارو ادامه میدید؟
من به خاطر آقای دکتر اصلا ایشونم بذارم کنار، ایشون من با هر کسی اگه بخوام، من این به قول شما 911 که تو وجود من هست فکر میکنه این اینقدر نیست، ولی من کمک انسان دوستانه، کمک من دوستم یه سیاه‌پوست امریکایی همسایه‌مون اینجا، من یه روز داشتم کار میکردم، ایشون به من گفت تو تراستی که به من داشت، گفت من زنم باید به سالت لیک سیتی، من هیچ کسو ندارم که این کار بکنه، میتونی اینو ببریش و برگردونی با سه تا بچه و اینا؟ گفتم آره چرا که نه، کارمو ول کردم رفتم ایشونو گذاشتم. من نمیدونم شاید هم
آخه نه، این کار که درست نبود. نه این کار که درست نیست عزیزم، برای اینکه آخه دو تا مسئله، شما اگر زیاد داشتید به دیگران میدادید حرفی نبود. من میشه گفتم آدم سالم کسی است که احتیاجات خودشو برآورده میکنه، آدم سالمتر بعد از اینکه احتیاجات خودشو برآورده کرد به دیگران کمک میکنه. آخه شما ایشون یک حرفشون دو چیزه، یکی ما زندگیمون سخته که پیداست از نوع کار و زندگی شما و کار نکردن ایشون، دو ایشون میگه از من مایه میگذاره. شما وقتی پا میشید میرید از حالا هر جا که هستید به سالت لیک سیتی برمیگردید، خب یکی دو روز شما نخواهید بود، خب این کارو شما حق ندارید بکنید.
از نظر
آخه برای چی این کارو بکنید؟
ایشون تراک درایوره و میخواست من پولش هم بده، من قرار روز $200 در بیارم، ایشون میخواست من روز $200 و اندازه $600 به من بده.
آیا داد یا نه؟
داد، من قبول نکردم.
چرا؟
چون نمیدونم احساس رو
من اینجا ما گیره من اینجا شما الان یه حرفایی دارید میزنید که من فکر میکنم اون وقت شما فقط میخواید به مردم کمک کنید، حتی اگه قرار ازدواج کنید، حتی اگه قرار بچه دار بشه، نکنید. آخه درست نیست. اصلا من کاری ندارم، کار به سفید و سیاهش ندارم، اینکه شما میخواید محبت بگین بکنی، ولی دو تا نکته است عزیز، نه به هزینه خودتون و دیگران، شما اضافتون رو بدید، ولی این اصلا اینکه من هیچم کار نیست. شما بچه چندومی تو خانواده عزیز؟
من دوم.
از چند تا؟
از سه تا.
خب وسطی بدجوری ساندویچ شدی قربونه. و اونو به من میگی تو من 911 یا آتش نمیدونم دقیقاً هستی. یه نفر میگه من زن و سه تا بچه‌ها میخوام بسم سال رکسیدی، به هیچ کس اطمینان ندارم جز به تو. حالا اصلا
نه گفت اطمینان ندارم، گفت من مرخصی ندارم ندادم
دبول برام، ولی پولشو میگرفتی میرفتی میامدی، هم برای تو خوب بودم برای
من میتونستم و واقعا هم همین بود. خب میدونین چرا حالا شما فکر میکنین که این دلیوری یا هر چیزی درآمدش خیلی خوب، چرا من اینجا اینقدر توانایی هست که تا مای 7000 تومان با این در بیارم
بلد.
و مشکلی آنچنان مادی نمیتونه باشه الا اینکه من یه موقعی بخدمت.
ولی خب روزی 12 ساعت کار بکنی
جان؟
روزی چند ساعت کار میکنی عزیز؟
روزی 10 ساعت.
اوکی. روزی 10 ساعت داری، کار سخت و سنگینه، اذیت کننده میکنی، ولی که پشت فرمون نشستن
درسته. اینکه یه مقدار مدرکم هست، من الان کلترنت مثلا رفتم اینترویو دادم، بخاطر اینکه تازه فهمیدم چه جوری میشه مدرکم کوالیفای کنم اینجا، اکویوالنت کنم و برم مثلا کلترنت امتحان بدم یا کار اینجا با اینجوری که میگم این 3 ساله که شما بگیم ما 3 سالیم در اصل شاید فیزیکلی 3 سال هستیم ولی منتالی
حالا یه سوال از شما که نمیخواید بچه دار بشی.
سعی قبلا پرسیدین ایشون گفتن نه، من گفتم نه، خیلی هم دوستمون بچه دوست داریم، ولی من و ایشون اول که میگم داستانه ژنتیکی و فامیلی و اینا که میترسیم، این میگه من ژنتیک خانواده تو نباشه، من میگم ژنتیک خانواده تو نباشه، از این داستانه های حرفای بی ربط که میزنیم و بعدش هم که الان هم میترسیم که امروز ما خوبیم، یه ما خوبیم، سه ما جهر و بس قهر و اینا نبودیم ولی جهر و بس زیاد داریم و این خانم من حالا از این دست آدم هست خود که شما میلیون آدم باشون صحبت کردیم تو حرف وقتی هی میلی یعنی یه اقیانوس یه ماهی داخلش میخوای یه ماهی تو یه اقیانوس بگیری همش از این بر به اون بر بازی تو کلماته بازی تو حرفاه یه چیزی میپرسی از داخل اون یه سوال دیگه در میاره از داد سوال میکنه اینی که جهر و بس ما هیچ تایی نداره همیشه سوال هایشون براه همیشه سوال پرسیدن ها هست و اینی که من بعد از این مدت یه ساعت جهر و بس مثلا خسته میشم دیگه جوابشی نمیدم یا میرم بیرون از خونه یا گوشیم خاموش میکنم
برحال مسئله دارید عزیز به نظر حالا یه سوال دارم فکر کنید شما و ایشون هر دو اگر آنچه که همکنون در بین اتفاق میفتر میدونستید با هم ازدواج میکردید میگه
که اگر همکنون در بین اتفاق
میفتر میدونستید شما خود تو جواب بده اول
آه من جواب بدم
یه ذره شجاعت بخرج جان
نه
من مطمئنم ایشونم اینجوری که از تو شکایت میکنه البته بهتر از تو پیدا نمیکرد برای که تو مرد خیلی خیلی خوبی هستی فقط خودت تو آتیش میزنی برای که دیگران رو گرم کنی و این کارو نباید بکنی.
به خدا آقای دکتر میفهمم شما شاید درک اینو به من بگیم، ولی اینجوری نیست. من یه کمی همین، من خیلی دوست داشتم مثلا یه آدمی مثل شما میشدم، خیلی روانشناسی
بیا الان کجا اون عوض کنی، ولی من از اون همسایه پولو میگرفتم.
میفهمم، منم فکر کنم اگه منم تو شرایط مالی بد بودم میگرفتم ازش. میفهمم، یعنی ایشون درآمدش خوب هست، ولی ایشون خودش با یه زن سه تا بچه و الان دو تا از خالای زنش از فیجی پا شدن اومدن، یعنی میدونی من دارم میبینم که چقدر بیل و پیمنت و کرای خونه‌هاش اینا عقب، ولی با این وجود به من گفت بابت این پول. و من گفتم اوکی میگیرم، وقتی رفتم اومدم نگرفتم ناراحت شدم، گفتم ببین من اگر شرایطت خوب بود میگرفتم ازت، اگه شرایطت بده نمیگیرم ازت. هر موقع داشتی من حساب کردم که اکانتت پره من ازت میگیرم. Okay. ولی میدونم که این 8-6 هزارشه.
اوکی okay. برای مواظب خود مواظب همسرت باش، من دیگه بقیه رو نمیدونم، آخر وقت هم رسیدم، ولی خوشحال شدم واسه خودم، هم خوشحال کردم.
هر روز به نظر شما چی ما باید بریم برای درمان؟
یا من باید بریم برای این درمان؟ نه، هر روزاتون رو